هفت شب است در ایران صدای رادیو فرداست که می شنوید. در 28 نیمروز آبان ماه 1400 خورشیدی 19 نوامبر 2021 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا رضا جمالی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره بازگشت به مذاکرات وین میگوید امضای رئیس جمهوری آمریکا برای جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست. سعید خطیب‌زاده با بیان این موضوع افسوده که برداشتن تحریم‌ها به صورت مؤثر، یکجا و قابل راستی آزمایی شرط تهران برای بازگشت آمریکا به برجام است. سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی است که دور جدید مذاکرات احیای برجام قرار است پس از ماه‌ها توقف 8 آذر ماه در وین از سر گرفته شود. پیشتر نیز علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گفته بود موضوع اصلی مذاکرات وین پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده از برجام و رفع تحریم هاست و افسوده بود که ما مذاکرات هسته‌ای نداریم. این ابراز نظرها در حالی است که کشورهای غربی میگویند بدون پایبندی کامل ایران به مفاد برجام و راستی آزمایی آن تحریم ها لغو نخواهند شد. در خبر دیگر، کشاورزان اصفهانی و گروهی از مردم در دومین هفته برگزاری تجمعات اعتراضی به قطع حقابه و خشک شدن زاینده رود صبح روز جمعه بر بستر خشک این رودخانه راهپیمایی کردند. این تظاهرات که تاکنون با حمایت گسترده شهروندان اصفهان روبرو بوده است با شعارهای زاینده رود منکو و زاینده رود جاری حق مسلم ماست برگزار شد. این حرکت اعتراضی به عدم تخصیص سهم آب برای کشت پاییزه گندم از روز دوشنبه 17 آبان و با تجمع کشاورزان در مقابل شرکت آب منطقه‌ای و صدا و سیمای مرکز اصفهان آغاز شده است. شیوه تقسیم آب در اصفهان در سالهای اخیر با اعتراض گسترده کشاورزان مناطق مختلف روبرو شده است. کانون مدافعان حقوق بشر میگوید حکمی که اخیراً از سوی قوه قضاییه ایران علیه نرگس محمدی صادر شده با هیچ یک از مقررات قانونی مطابقت ندارد. نرگس محمدی پس از بازداشت طی تماسی از زندان اوین با خانواده‌اش از ابلاغ حکمی مبنی بر 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق خبر داده است. کانون مدافعان حقوق بشر روز جمعه در بیانیه‌ای ضمن ناعادلانه خواندن این حکم خواستار آزادی فوری این فعال حقوق بشر شده است. نرگس محمدی 25 آبان پس از حضور بر مزار ابراهیم کتابدار از کشته شدگان اعتراض آبان 98 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. جواد اوجی وزیر نفت ایران روز جمعه بار دیگر درباره سرانه بالای مصرف گاز در آستانه فصل زمستان به مردم هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم وزیر نفت ایران با بیان این مطلب که تاکید کرده که شهروندان به گفته او بهینه مصرف، تشویق و مشترکان بد مصرف جریمه خواهند شد. معاون وزیر نفت مجید چیانی نیز پیش از این از افزایش مصرف گاز در کشور به 580 میلیون متر مکعب ابراز نگرانی کرده بود. این هشدارهای پیاپی درباره کمبود شدید سوخت از سوی مقامات وزارت نفت در حالی است که همین وزارتخانه روز پنجشنبه 8 مهر برای صادر کردن گاز به عراق اعلام آمادگی کرد. بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 100 تن دیگر از شهروندان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بدین ترتیب مجموع جان باختگان به دلیل شیوع کرونا در ایران بر اساس آمار دولتی به 129 هزار نفر نزدیک شده است. بنابر گزارش این وزارتخانه بیش از 5700 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در شبان روز گذشته در ایران شناسایی شده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت مجموع کل بیماران مبتلا به کرونا به حدود 6 میلیون و 700 هزار تن رسیده است. آمارهای رسمی کرونا در ایران که به صورت روزانه اعلام می شود از سوی منابع مستقل مورد تردید جدی قرار دارد.
ممنونم از رضا جمالی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. تجمع هزاران نفر از مردم و کشاورزان اصفهانی در دومین هفته از اعتراض کشاورزان به بی‌آبی در بستر زاینده رود. نگاهی داریم به وضعیت برجام و رویکرد طرف‌های آن در مذاکرات پیشروی وین.
مشکل ناامنی و بی‌اعتمادی هست که نسبت به حکومت در ایران وجود داره توسط این کشورها در منطقه و توسط کشورهای غربی.
و به تهدید آزار دوباره خانواده قربانیان آبان 98 در روزهای گذشته از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
اینجا مسئله فقط چند خانواده داغدار یا چند مراسم نیست، بلکه جنبشیه که در حال رشده.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. اعتراض کشاورزان اصفهانی در اعتراض به قطع حقابه و خشک شدن زاینده رود و حمایت گسترده مردم این شهر از آنان همچنان ادامه دارد. امروز جمعه هزاران نفر از مردم اصفهان با تجمع در بستر خشک شده زاینده رود خواستار رسیدگی به این معضل شدند. همزمان با این تجمع اعتراضی، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور گفت به وزیر نیرو و جهاد کشاورزی دستور داده است که به سرعت مشکل آبریز زاینده رود حل شود. بیشتر بشنویم در گزارش محمد زرقامی.
این صدای شهروندان اصفهانی است که بر بستر تفتیده و خشک زاینده رود خیمه زدند. یک هفته ای می شود که علی اکبر مهرابیان، وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی، با شدت گرفتن اعتراضها به اصفهان آمد. آن روز هم که وزیر آمد، انبوهی از معترضان در حوالی پل خاجو انتظارش را می کشیدند.
تعداد زیادی از کشاورزان غرب و شرق در این محل آمدند تا صدای خودشان را به مسئولان، به خصوص وزیر نیرو که در استان به سر می بره، برسونند.
کشاورزان اصفهانی نمادهای ویرانی قوت و کسب درآمدشان را هم به همراه داشتند.
اینا هلوهایی هستن که خوش شدن و کشاورزان به نماد خوش شدن باغ‌هاشون و زراعتشون همراه خودشون به بستر خشک زاینده رود آوردن.
روزگاری فقط شرق استان اصفهان مشکل آب داشت و امروز با خوش شدن زاینده رود، اصفهانی‌ها هویت شهر خود را هم در معرض نابودی می‌بینند. مسعود صالحی کارشناس توسعه پایدار در تهران است. برای او مشکل کم آبی استان اصفهان مرور یک زخم کهنه است.
از همون ابتدای دهه 40 شهر اصفهان که میتونست یک شهر توریستی و با در نظر گرفتن صنایع دستی و توریسم شهری باشه، تبدیل به یک منطقه صنعتی شد. حجم قابل توجهی از صنایع آببر مثل فولاد، کارخونه کاشی و حتی صنایع هسته‌ای در این منطقه احداث شدن و هر چه که آب از خود حوزه زاینده رود، پروژه‌های تونل انتقال آب درون حوزه‌ای مثل گلاب 1 و 2، مثل خدنگستان یا چشم لنگان احداث شد، یا حتی آب از سرشاخه‌های کارون انتقال داده شد به حوزه زاینده رود مثل تونل انتقال آب کوهرنگ 1 و 2 و در ادامه 3 هم احداث شد، اینا هیچ کدوم نتونستن نیاز آبی استان اصفهان رو پوشش بدن.
کشاورزان اصفهانی وقتی وزیر نیروی دولت 13 را دیدند، سر درد دلشان باز شد.
واقعا همه چیزمون از دست دادیم.
تنها چیزی می‌خوایم حقو بگیم، مطلق به خودمون بودست می‌خوایم. چیز دیگه هم از دولت نمی‌خوایم.
تخمین زده می‌شود که آنها حدود 5000 نفر باشند که از مدت‌ها قبل تا امروز با دولت‌ها بر سر آب جنگی تمام ناشدنی داشتند. علی اکبر مهرابیان اگرچه وعده بهبود اوضاع را داد، آب پاکی را هم روی دست اصفهانی ها ریخت.
منابع آب در کشور به ویژه در استان اصفهان و حوزه زاینده رود به گونه‌ای مدیریت شده که آبی در اختیار نداریم تا بتوانیم به گونه‌ای تصمیم بگیریم که همین الان شما را خوشحال کنیم.
صحبت‌های وزیر نیروی جمهوری اسلامی را میتوان در کنار سیاست‌های ابلاغی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و پیگیری آن از سوی نهادهای دولتی قرار داد.
در بخش کشاورزی که یکی از بخش‌های مهم ماست، اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم،
آن هم برای کشوری که به گفته مصطفی فدایی فرد رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی به ورشکستگی در حوزه آب رسیده است.
کشور ایران کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کمراندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
آن وقت وزیر نیروی جمهوری اسلامی بهبود اوضاع را میان آنچه باید باشد و نیست جفت‌وجو می‌کند.
در همین حوزه زاینده رود خب ما پروژه های متعددی داشتیم که اگر این پروژه ها در زمان خودش به موقع انجام می شد ما امروز شاهد این میزان رنج نبودیم.
گاهی اصفهانی ها می گویند ای کاش این مشکل تنها در خوشسالی خلاصه می شد، نه اینکه تلخی های دیگر را هم با خود به همراه می آورد. منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفتگو با سیمای این استان:
خوش سالی گرد و غبار فرونشسته زمین، اینها آثار خشکی رودخانه زاینده رود هست که یکی از مطالبات جدی استان از وزارت نیرو احیای رودخانه زاینده رود، طالاب بین المللی واکخونی، تامین حق آب های زیست محیطی و حق آب های قانونی رودخانه بر اساس مصوبات شورای عالی آب هست که میتونه به این حوزه کمک بکنه.
اصفهان استانی با خوشسالی اقلیمی، استانی با خوشسالی رودخانه ها، استانی با خوشسالی کشاورزی و سرانجام استانی با کاهش آب سفره‌های زیرزمینی، بازآینده رودی که به یک رودخانه با جریان دوره‌ای تبدیل شده و شهروندان لب تشنه‌ای که در غبار این خوشسالی همچنان اعتراض می‌کنند.
محمد زرقامی نگاهی داشت به تجمع مردم اصفهان و کشاورزان این شهر به مشکل بیابی و خشکسالی زاینده رود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید با مدیران سیاسی وزارت خارجه سه قدرت اروپایی عضو برجام و همچنین مقام‌های ارشد مصر، اردن و اعضای شورای همکاری خلیج فارس درباره مسیرهای پیش روی برجام رایزنی کرده است. رابرت مالی تاکید کرده است که فرصت برای انتخاب کوتاه است، در حالی است که وزیر خارجه فرانسه روز گذشته گفت اگر ادامه مذاکرات با ایران قلابی به نظر برسد مذاکره کنندگان مجبورند برجام را بیهوده تلقی کنند. در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن هلند ابتدا درباره فضای پیش روی طرفهای برجام در مذاکرات پیش رو پرسیدم.
فضا به این هستش که هر دو طرف، یعنی تهران از یک طرف و مذاکره کنندگان آماده برای نشست وین، در حال امتیازسازی هستند و خودشون رو در حال آماده کردن هستند از نظر و استفاده از افکار عمومی که برای نشست وین آماده باشند و همچنین به علاوه اینی که میدونید سفر آقای گروسی هم سه شنبه هستش قبل از این نشست، برای اینی که ببینه تا چه حد آژانس در موضوع راستی آزمایی بتونه برنامه هستی ایران رو برای گزارش خودش برای نشست وین در عمل بتونه به نوعی نشون بده به دنیا که ایران در چه فضایی قرار داره، چون که چشم و گوش آژانس کمی بسته شده در این مدت. ولی خب خیلی در نهایت فضا نسبت به چندین ماه پیش عوض نشده، بلا به جز اینه که تهران تونسته از نظر هسته‌ای پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی داشته باشه و جدیداً هم قطعات سانتریفیوژ نسل جدید رو در سایتی که حتی زیر نظر آژانسی یعنی کرج تهیه بکنه و خودش رو آماده بکنه برای در عمل تقابل هست.
آقای گلریز، عده‌ای از کارشناسان مسائل هسته‌ای میگن که آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده تهران یک چراغ سبز از سوی آمریکا برای کشاندن تهران پای میز مذاکره است تا به یک حتی شده توافق نیم بند با تهران برسه. به نظر شما چقدر این تحلیل میتونه درست باشه؟
خب گزارشی اومد بیرون که 3.5 میلیارد دلار آزاد شده باشه از تهران. این گزارش به نظر درست نیست. این گزارش رو قبلا هم مطرح کرده بودند مقامات ایرانی یا رسانه‌های در داخل ایران، ولی خب دقیق نبوده. همچنین خبری هستش که بنا به گفتگویی که بین واشنگتن و تل آویو انجام شده که به یک نوعی از توافق میانه، به این معنا که اگر تهران از غنی‌سازی 60% جلوگیری بکنه و امریکا هم بخشی از پولها رو بلوکه شده رو که شما بهش اشاره کردید آزاد بکنه، ولی خب اسرائیل با این مخالفت کرده و فعلا هم ما در آغاز گفتگوها هستیم. مسئله آزاد کردن پولهای بلوکه شده که حتی الان صحبت از اون چند صد میلیون پوندی هم هستش که در از قبل از انقلاب در انگلستان قرار گرفته و ایران خواهان اون هست، به نظر من اصل موضوع نیست. اصل موضوع برمیگرده به فروش نفت به چین. ببینید به طور میانگین در یک سال گذشته، یعنی از ژانویه 2021 که آقای بایدن سر کار اومده، ایران تونسته 1.2 میلیون بشکه نفت در روز رو بفروشه، مشخصا هم به چین. این نشون دهنده اینه که مشکل ایران در حال حاضر فروش نفت به طور مشخص نیست، برعکس زمان اواخر دوران آقای ترامپ، بلکه مشکل این هست که ایران میخواد هم از نظر منطقه‌ای نفوذ خودش رو به وسیله گروه های نیابتی و استفاده از این گروه ها برای مدیریت بحران ها و اعمال قدرت و بازدارندگی استفاده بکنه و هم بخشی از جامعه جهانی بشه از نظر اقتصادی، از نظر تجارت و از نظر بانکداری. خب این دو با همدیگه یک مقداری در تناقض، از این جهتی که مسئله مذاکرات وین با مشکل جدیتری مواجهه نسبت به چند ماه پیش.
در این شرایط رویکرد ایران چه خواهد بود به این مسائل و این تحلیل هایی که شما ارائه کردید؟
الان تهران مطرح میکنه که امضای رئیس جمهور امریکا برای ما سند نیست. بگذاریم از اینکه همین امضا بود که باعث شد که در 12 تا 20 دقیقه توافق برجام در مجلس تصویب بشه، در کمتر از 20 دقیقه. ولی خب واقعیتش اینه که تهران خب نگاه میکنه به چشم انداز و میبینه که این توافق حتی اگر دوباره به نتیجه برسه و همه تلاشایی هم که آقای رابط مالی در منطقه انجام داد برای اینه که بتونه کشورهای عضو شورای هماهنگی خلیج فارس، کشورهای مثل مصر و اردن، همچنین اسرائیل، اروپایی ها رو سوق بده به این طرف که اون گارانتی رو که اون تضمینی رو که تهران میخواد از توافق برجام برای مسئله تحریم ها که فقط بحث تحریم ها نیست، بحث فروش نفت نیست، بلکه بحث تجارت آزاد و استفاده از بانکداری و جذب سرمایه هست، این گارانتی رو از طریق این کشورها به ایران وارد بکنه. در عمل تهران میدونه که این کار امکان پذیر فعلا نخواهد بود، در آینده نزدیک هم نخواهد بود، چون مشکل در عمل ناامنی و بی‌اعتمادی هست که نسبت به حکومت در ایران وجود داره توسط این کشورها در منطقه و توسط کشورهای غربی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که تهدیدها و فشارهای امنیتی بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان 98 برای لغو مراسم یادبود جان باختگان و وادار کردن بازماندگان به سکوت همچنان ادامه دارد. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی مقیم آمریکا، روز گذشته در توییتی از حمله 50 مأمور به مراسم دومین سالگرد مادران آبان خبر داد. در گفتگو با محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، ابتدا از او پرسیدم چرا حاکمیت با وجود اینکه می‌داند این نوع برخوردها منجر به افزایش خشم عمومی می‌شود، همچنان دست به تهدید و آزار خانواده قربانیان می‌زند.
فکر میکنم که این در واقع ترس و وحشت حاکمیت از جنبش دادخواهی رو نشون میده. اینجا مسئله فقط چند خانواده داغدار یا چند مراسم نیست، بلکه جنبشیه که در حال رشد و توسط حکومت یک تهدید جدی تلقی میشه. این که میگن در واقع سعی میکنن هم حقایق آبان رو تحریف کنند، هم هنوز بعد از 2 سال باز میان توی میدون سعی میکنن که مسئولیت رهبر رو کمتر جلوه بدن، این در واقع وحشتشون هست، چون که کاری که خانواده های داغدار جان باختگان آبان انجام دادن در واقع شکستن اون دیوار ترسی است که حاکمیت محتاج بهش برای نگه داشتن قدرت، چون که حمایت مردمی که نداره و از اونجایی که حکومت در واقع مسئولان هم بی‌کفایتی خودشون رو نشون دادن، فساد گسترده و سرکوب گسترده، اینا میدونن که اگر این ترس نباشه احتمال اینکه کل حاکمیت از بین بره در زیاده. و من فکر میکنم که دلیل اصلی این اکثر عملی هم که این روزها نشون میدن در رابطه با خانواده‌های داغدار یا فعالان مدنی که میخوان ابراز همبستگی کنن، با وجود اینکه هزینه داره، این هزینه سیاسی داره، خشم مردم بیشتر میکنه، ولی عدم سرکوب این جنبش دادخواهی میتونه هزینه‌های خیلی سنگین‌تری برای حاکمیت داشته باشه.
پس از آبان 98 ما شاهد شکل‌گیری جنبش‌ها و حرکت‌های موفقی چون مادران دادخواه و همچنین دادگاه بین‌المللی آبان بودیم که در روزهای گذشته برگزار شد. آیا فکر می‌کنید این گونه حرکت‌ها و جنبش‌ها می‌تونه تلاشی باشه برای اینکه صدای قربانیان آبان 98 به گوش جهانیان برسه و این حرکت‌ها فراموش نشه و ادامه پیدا کنه؟
بدون شک، همونطور که در واقع این دادخواهی آبان هم با الهام از اون جنبش دادخواهی بود که از دهه 60 شروع شد، بعدها به ایران تریبونال انجامید و در حال حاضر یکی از متهمان در یک دادگاه سوئدی در واقع توسط سیستم قضایی سوئد داره محاکمه میشه و این خب الهام بخش بود برای خیلی ها. و از طرف دیگه من فکر میکنم که اون شهامتی که ما دیدیم در روزهای اول پس از سرکوب خونین آبان، این در واقع جرأت مردم رو بیشتر کرده. یعنی با وجود تمام تهدیدهایی که متوجه این خانواده ها بود، تهدیدهای خیلی جدی که در دادگاه آبان هم در موردشون شنیدیم، باز هم تسلیم نشدن، باز هم سکوت نکردن. و من فکر میکنم که این میتونه به همه مردم، یعنی هر کسی که حقش نقض شده، این در واقع جرأت و شهامت رو بده که فقط این سوال رو مطرح کنن که گناه ما چیست؟ اعتراض که حق مردمه، چرا شلیک میکنید؟ چرا دستگیر میکنید؟ و من فکر میکنم که این خب تبعات خیلی مثبتی برای جامعه ایران و منفی برای حاکمیت خواهد داشت.
گفتگوی بود با محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر، درباره تهدید و فشار امنیتی بر خانواده قربانیان آبان 98. اما مادر هیراد پیربوداغی در پیامی ویدیویی که روز جمعه منتشر شد، از مقامات مسئول جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت پسرش شده است.
من مادر هیراد پیربوداغی هستم. پسر منو امسال تو تاریخ 15/8 دستگیر کردن، حدود 10 روز میشه. و این دستگیری خیلی به شکل خیلی بدی بوده، به شکل اینکه همسایه بودن اومدن به زور وارد خونه شدن، خودشون همسایه جا زدن، در لحظه ورود خیلی زد و خورده بدی داشتن، خونه رو به شدت ریختن به هم و فحش رو و به شکل برخورد فیزیکی و خیلی به زور بچه ها رو از توی اون خونه بردن بیرون. الان حدود 10 روزه که من وارد زندان اوین میشم، هر روز صبح بدون استثنا، ولی هنوز موفق نشدم حاجی قمرودی رو ملاقات کنم. ایشون منو میپذیرن و مدام از تلفنی که از پایین این آقای سرباز میزنه به بالا میگن که ما در حال بررسی هستیم و هنوز کارمون با اینا تموم نشده، داریم پرونده تشکیل میدیم. یعنی پرونده و مدرک و مستندات هنوز جمع آوری نشده، این بچه ها رو دستگیر کردن تا تازه پرونده رو تشکیل بدن. دلیل اینه که من اینجا دارم این ویدیو رو میذارم مال اینه که من هیچ تریبونی به من داده نمیشه، تریبون ملی ندارم، هیچ رسانه نیست که از ما حمایت کنه. ما شهروندهای این سرزمین هستیم، ما حق و حقوقی داریم برای خودمون به عنوان افرادی که ایرانی هستیم و مال این کشور هستیم و باید به موضوعات ما یک نفر رسیدگی کنه، ولی ما نمیدونیم که کجا باید بریم و با کی صحبت کنیم، کسی نیست که از ما حمایت کنه.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما آرت کلون، اولین نمایشگاه بزرگ هنر در دنیا، 54مین دور از فعالیت سالانش را از پنج شنبه این هفته در شهر کلن آلمان آغاز کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
آرت کلون قدیمی ترین بازار هنر دنیا و دگاهی است برای گالری داران، مجموعه داران، هنرمندان و دوستداران هنر. این نمایشگاه 54 ساله با این هدف در آلمان راه اندازی شده که با زمان جلو رود و آثار برجسته هنرهای تجسمی را در برابر دید خریداران و دوستداران هنر قرار دهد. به دنبال آرت کلون، نمایشگاه‌های مشابه دیگری نیز به تدریج در لندن، پاریس، سوئیس، نیویورک، مکسیکو، دبی و ابوظبی اعلام موجودیت کردند و به همین خاطر از آرت کلون به عنوان مادر نمایشگاه‌های هنر در دنیا یاد می‌شود. به دلیل گرانی شرکت در این بازار هنر، به جز گالری الهه از تهران که 15 سال پیش در آرت کلون شرکت کرد، تا کنون دیده نشده نگارخانه ای از ایران آثار تجسمی خود را در این نمایشگاه جهانی ارائه کند. برای شناخت بیشتر از نمایشگاه بازار هنر در شهر کلن، مسعود سعددین نقاش، برنده جایزه 20,000 یورویی راین و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
آرت کلون هنوز که هنوز جایگاه خودشو داره و گالری های فوق‌العاده مهمی از همه کشورهای دنیا در این نمایشگاه شرکت میکنن، غرفه هایی دارن برای خودشون و هنرمندای خودشون ارائه میدن و از سراسر دنیا هم برای دیدن این نمایشگاه مردم به کل میان، برای اینکه یکی از مهمترین نمایشگاهایی است که هر سال در دنیا اتفاق میفته. حجم آرت کلون در سالهای اخیر یه مقدار کمتر شده ولی انتخاب خیلی دقیق‌تر شده. معمولا مجموعه دارانی که خیلی علاقمند به جمع‌آوری کار هنری هستن به آرت کلون مراجعه میکنن، به خاطر اینکه در اونجا میتونن بهترین آثار هنری رو هم ببینن، در این حال با هنرمندان فوق‌العاده تازه و جدید آشنا بشن و چه بسا اونایی که تیزهوش‌تر هستن از جوان‌ها بیشتر کار میخرن به این امید که قیمت این کارها میره بالا. دیدنش خیلی برای کسایی که به هنر علاقمند هستن ضروریه واقعا.
آقای سعددین، با توجه به اینکه به هر حال در ایران گالری های سراغ داریم که فعال هستند، ولی ما کمتر دیدیم که این گالری ها بیان و در نمایشگاه آرت کلون شرکت کنند. به باور شما علت چه هست؟
دلایل مختلفی داره این مسئله. یکی از دلایلش خب طبعا مسائل مالی هستش، چون همونطوری که گفتم یکی از مهمترین نمایشگاه‌های دنیاست و به هر حال اجاره این غرفه‌ها فوق‌العاده سنگینه. هدف اصلی هر گالری برای شرکت در آرت کلون در عین حال اینه که بتونه اون گالری اعلام بکنه که در آرت کلون بوده، یعنی حضور در آرت کلون وقتی تداوم داشته باشه یک اعتبار بزرگیه برای اون گالری و برای هنرمندان اون گالری. یک علتش هم عرض هست که گالری های ایرانی نمیتونن به راحتی با دست باز دست به چنین کاری بزنن.
54مین نمایشگاه هنر با نام آرت کلون از پنجشنبه این هفته تا یکشنبه آینده درهای خود را به روی خریداران و دوستداران هنرهای تجسمی باز کرده. مدیر هنری این نمایشگاه دانیل هاگ آمریکایی است که 13 سال است با ابتکارهای خود موفق شده بزرگترین و معروفترین گالری‌های دنیا را به سوی این نمایشگاه جلب کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما محمد مساعد، برنده جایزه آزادی بیان کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، در پیامی خطاب به این کمیته ضمن انتقاد از حکومت ایران گفته است که ایران بیش از پیش به سیاه‌چاله‌ای تبدیل شده که درک درست وضعیت را ناممکن می کند. در این پیام ویدیویی او به اشاره به فاجعه شلیک به هواپیمای مسافربری، کشتار بزرگ آبان 98، بحران اقتصادی و فساد گسترده می گوید که حکومت ایران ایران بسیار رنج‌هایی را بر مردم ایران وارد کرده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با عرض ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تلاش‌ها برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم بخش نخست اخبار را گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود که از حدود دو هفته قبل آغاز شد، روز جمعه نیز ادامه یافت. کشاورزان اصفهان که به تأمین نشدن حقابه خود معترضند، در این مدت شبها را با خانواده و با وجود سرما در بستر زاینده رود سپری کردند. در این مدت وزارت اطلاعات، صنف کشاورزی و استانداری اصفهان به کشاورزان اخطار دادند که چادرهایشان را جمع کنند، اما کشاورزان با اعلام اینکه اقدام خلاف قانونی انجام ندادند گفتند تا زمانی که از حقابه خود برخوردار نشوند این منطقه را ترک نمی کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران مجتمع لاستیک بارز کردستان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان اعتصاب کردند. کارگران نسبت به وضعیت نامناسب و کم بودن دستمزد و همچنین آنچه راندخاری مسئولان پروازی کارخانه و پرداختهای خارج از ضابطه به کارشناسان شاغل در این مجموعه نامیدند معترض بودند. مجتمع لاستیک بارز کردستان حدود 750 پرسنل دارد و امنیت 500 شغل غیر مستقیم نیز به خاطر اوضاع نابسامان این شرکت در خطر قرار دارد. کارگران شرکت خدمات صنعتی و ماشینالات صنعتی تراکتورسازی تبریز در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب کردند. کارگران شرکت خواستار افزایش دستمزد، اجرای طبقه بندی مشاغل، پرداخت حق بهره‌وری متناسب و رفع مشکلات بیمه شدگان آینده ساز شدند. جمعی از کارگران شهرداری سنندج در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند. در فیلمی که از این تجمع منتشر شده گفته می شود
تجمع کارگران شهرداری به دلیل عدم پرداخت حقوق و سنوادش.
جمعی از کارکنان شرکت تأسیسات حفاری گلوبال پتروتک کیش در اهواز تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن 7 ماه دستمزد و بیمه خود اعتراض کردند. کارگران کارخانه سبلان پارچه اردبیل اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. کارگران اعتصابی به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و واریز نشدن 3 ماه حق بیمه اعتراض داشتند. کارگران معادن زغالسنگ و زغالشویی زرند استان کرمان تجمع کردند. آنها مخالف واگذاری این معادن به بخش خصوصی یعنی شرکت دالاهو و پیمانکاران وابسته به آن، تبدیل وضعیت شغلی، ارتقای ضریب حقوقی و پرداخت حق بیمه شدند. تجمع کنندگان شعار دادند واگذاری معادن زغالسنگ به پیمانکار مساوی است با بردهداری مدرن. روی کار آمدن پیمانکار مساوی است با مکیدن خون کارگران. میمانیم، میمیریم، ذلت نمیپذیریم. کارگران این معادن در روزهای اخیر بارها اعتصاب و تجمع کردند. جمعی از کارگران نیبر شرکت نیشکر هفت‌تپه در محوطه این واحد کشاورزی صنعتی تجمع کردند. 150 کارگر نیبر پس از پایان کشت از این شرکت اخراج شدند. آنها خواستار استخدام در سایر بخش‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند. جمعی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مقابل دادسرای کارکنان دولت در میدان منیریه تهران تجمع و سپس به سمت دفتر قوه قضاییه راهپیمایی کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، رانندگان معترض خواستار رسیدگی به مشکلات خود و تحویل سند مالکیت اتوبوس‌هایشان شدند. اعتراض دو روزه کارگران معدن دره‌زار سیرجان در استان کرمان پس از برگزاری کمیسیون کارگری شهرستان و قول تعیین تکلیف قراردادها تا چند روز آینده و نیز اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تا یک ماه آینده پایان یافت. به گزارش وبسایت کرمان نو، کارگران معدن در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی و اینکه دستمزدهایشان به حد کار روزانه 10 تا 12 ساعته نیست، اعتصاب و تجمع کرده بودند. قراردادهای کارگران بر اساس قانون کار یعنی 8 ساعت در روز است. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اهواز و اصفهان در مقابل ساختمان‌های این صندوق در این دو شهر تجمع کردند. این بازنشستگان که هر هفته روزهای یک شنبه تجمع می‌کنند، خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبر کوتاه بود اما پرحاشیه. اینکه در 31مین سالروز تصویب قانون کار 40 نماینده مجلس امضا جمع کردند تا با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار مزد توافقی را برای کارگران روستایی قانونی کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نمایندگان میگویند حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و الزام کارفرما به پرداخت آن باعث کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است. آنها عنوان میکنند که تغییر ماده 41 به افزایش نرخ اشتغال کمک میکند. ماده 41 قانون کار مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار است. دو تبصره این ماده تاکید می‌کنند که حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه‌های زندگی یک خانوار در یک ماه تعیین شود. البته فعالان و تشکل‌های کارگری همیشه انتقاد کرده‌اند که شورای عالی کار آمدانه تبصره مربوط به هزینه‌ها را نادیده گرفته است. در سالیان اخیر بارها تلاش‌های انجام شده تا این ماده تغییر یابد که البته از آن بمانه اصلاح نام برده شده است. آخرین تلاش‌ها مربوط به یک مؤسسه خیریه در اصفهان بوده که در این چند سال تلاش کرده است از طریق نمایندگان هم فکر با خود در مجلس دستمزد توافقی را رسمیت ببخشد. این را هم اضافه کنم که با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، نگرانی‌هایی از تلاش دوباره برای اجرای طرح‌های استاد شاگردی و یا منطقه‌ای شدن دستمزدها ابراز شد. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی برای تصویب این طرح‌ها تلاش شده بود، اما به دلیل اعتراض‌های شدید تشکل‌های کارگری کنار گذاشته شدند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به اینکه سرکوب مزدی، ارزانسازی نیروی کار، اعمال تبعیض و در نتیجه افزایش استثمار، فقر و گرسنگی کارگران و مزدبگیران پیامد سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده است، می‌افزاید همزمان همواره با اعتراض‌های کارگران و مزدبگیران برخورد شده است.
اشکال این استثمار و به بردگی کشوندن کارگر رو قبل‌تر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همینطور در سالها پیش خروج کارگاه‌های زیر 5 نفر از شمول قانون کار و مواردی از این دست رو دیده بودیم و خب البته در جاهای دیگه و مراکز کاری دیگه هم که مشمول قانون کار هست هم استثمار به انواع مختلف وجود داره. قانون کار هیچ وقت نتونسته نه دستمزدی متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی برای کارگر تامین کنه، نه امنیت شغلی برای کارگر فراهم کرده، نه پرداخت حقوق به موقع کارگر رو تضمین کرده و نه حتی تونسته حافظ احترام و شأن کارگر باشه و همیشه حق کارگر رو تضییع کرده. اما هنوز سعی دارن تا از همین حداقل‌های موجود در قانون هم بکنن و از مزد کارگر به شکل‌های مختلف بزنن. تلاشی که الان توسط مجلس و با همکاری وزارت کار برای توافقی کردن دستمزد کارگران در روستاها انجام میشه مقدمه‌ای و خیز بزرگیه که وزارت کار داره برمی‌داره برای اینکه مزد رو منطقه‌ای کنه. اساس برنامه‌های عبدالمالکی هم قبل از انتخابش به عنوان وزیر به اصطلاح کار و رفاه بر موضوع اصلاح قانون کار و منطقه‌ای کردن حداقل دستمزد استوار بود. الان بهانه و دستاویزشون برای عملی کردن دستمزد توافقی در روستاها اینه که هزینه های معیشت در روستا در قیاس با شهر کمتره. اما باید پرسید که آیا هزینه آب و برق و گاز هم در روستاها پایین‌تره؟ آیا هزینه های درمان در روستاها که اتفاقا هیچ گونه امکانات درمانی ندارن و برای کوچکترین بیماری باید به شهرهای مجاور رجوع کنن هم پایین‌تره؟ آیا قیمت اقلام خوراکی و مایه احتیاج عمومی خانوارهای روستایی فرقی با شهرها داره؟
آقای شجیراتی درباره دست اندرکاران طرح دستمزد توافقی برای کارگران روستایی میگوید
این طرح فقط و فقط بر مبنای سودجویی، منفعت طلبی و هرس بیشتر برای سود بیشتر شکل گرفته. همین الان شکاف عمیقی بین مزد فعلی و هزینه های معیشت وجود داره و به اذعان خودشون یک سوم هزینه های زندگی رو هم نمیتونه تامین کنه. با این حال دارن گام هایی رو برمیدارن که در مرحله بعد از توافقی شدن دستمزد حتی بیمه اجباری تامین اجتماعی رو هم حذف کنن و کم کم زمینه رو برای منطقی شدن دستمزد فراهم کنن، که در این صورت خب شاهد تعمیق بیشتر فقر و فلاکت و بی‌تأمینی کارگران خواهیم بود. این طرح از کجا میاد و پشت پرده ماجرا چه کسانی هستند؟ صحبت از حضور مؤسسات خیریه در پس پرده این ماجراست. اما یک مؤسسه خیریه کوچک در شهری مثل اصفهان یا مثل مبارکه چه منافعی میتونه از قبل اجرای این طرح داشته باشه؟ خب خیریه ها چند سالیه که توسط بخش خصوصی و صاحبان صنایع و کارخانجات و مؤسسات مالی و تولیدی به راه افتادن تا پوششی باشن برای فعالیت های غارتگرانه، تاراج ثروت و اموال شرکت ها و به عبارت راهی برای پولشویی صاحبان قدرت و ثروت. به طور مشخص الان صحبت از اینه که طرح مذکور حاصل پیشنهاد مؤسسه خیریه نظر اشتغال در استان اصفهان که سال 91 تشکیل شده و عملا از سال 94 در حال تلاش برای منطقی کردن دستمزد. اما این مؤسسه تنها نیست و خیریه‌های دیگه‌ای هم به دنبال اجرای این موضوع هستند. نکته جالب توجهی که در مورد این به اصطلاح مؤسسات خیریه وجود داره اینه که به شکلی تو در تو اقدام به ایجاد و راه اندازی خیریه‌های دیگه‌ای کردن و جالب‌تر این که کسانی در این مؤسسات خیریه اعضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره هستند که در شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی صاحب مناصب مختلفند، شرکت‌های تأمین آب صنایع و معادن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تولید مواد نسوز برای صنایع فولادی، شرکت‌های تعاونی مختلف و کارخانجات تولید مواد بتونی دارند و حتی در بورس کالا هم عضو هیئت مدیره هستند. و از همه مهمتر وقتی اسامی مؤسسین و اعضای این خیریه ها رو بررسی کنید میبینید که برخی از این افراد در سالهای اخیر در ارتباط با افراد ذی‌نفوذ و دخیل در مافیای فولاد و مافیای آب ازشون اسم برده میشه. اینجاست که مشخص میکنه چرا و چگونه یک یا چند مؤسسه خیریه به مبتکر طرحی میشن که میتونه حتی وزیر و نماینده مجلس و بالاترین سطوح ارکان حکومت رو با خودش همراه کنه و حتی اونطور که گفته میشه این خیریه ها مکاتباتی با دفتر خامنه‌ای هم داشتن و این امکان هم وجود داره که بتونن نظر موافق رأس حاکمیت رو هم به این موضوع جلب کنن.
در این حال به نوشته ایلنا فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اعلام این که نمایندگان مجلس باید حافظ و مدافع قانون باشند نه اینکه در سال روز تصویب قانون کار دست به تخریب آن بزنند گفت آیا نمایندگان مجلس نمی دانند همین امروز کارگران نمی توانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و پنیر بخرند و سر سفره ببرند؟ پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که سبد معیشت ماهانه 11,479,000 تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 4,200,000 تومان است. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان هم با اشاره به آنچه تجربه های شکست خورده مانند حذف کارگاه‌های کمتر از 5 تن و سپس 10 تن و مناطق آزاد از شمول قانون کار نامید پرسید که در این شرایط چگونه دم از رفع بیکاری با ایجاد طرح مزد توافقی زده می شود. در همین حال به نوشته ایلنا اداره کل تنقیح قوانین تأکید کرد که طرح مورد نظر با بند 4 اصل 43 قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری در تعارض است. بخش دوم اخبار را میشنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که در پی پیگیری‌های کارگران ارکان سالس مجتمع گاز پارس جنوبی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دستور اجرای طرح اقماری 14 روز کار 14 روز مرخصی برای کارگران پیمانکاری پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی را صادر کرد. این کارگران تا کنون به صورت نوبت 3 هفته کار و 1 هفته استراحت کار می‌کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران تصمیم اخیر را دستاورد و پیروزی مهمی برای کارگران پیمانکاری نفت دانست. مرضیه طاهریان، کارگر کارخانه نساجی کبیر سمنان، جان خود را در یک حادثه کار از دست داد. به گزارش خبرگزاری ایلا، همکاران مرضیه طاهریان گفتند مقنعه‌اش در دستگاه ریسندگی گیر کرد و پس از آن سرش به درون دستگاه کشیده شد و جان باخت. سیمین یعقوبیان، مشاور امور زنان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی، در ارتباط با این حادثه گفت لباس کار باید متناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف خود را بدون احتمال بروز حوادث ناگوار انجام دهد. به گفته او، یک نکته دیگر حضور این کارگر جوان در شیفت شب در کارگاه است، زیرا زنان نباید در این شیفت کار کنند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، درباره این حادثه به چند نکته اشاره می‌کند.
خیلی از وقتا مسائل اینچنینی در ارتباط با ایمنی، در ارتباط با دغدغه‌های کارگری توسط سندیکاها در تمام دنیا، توسط اتحادیه‌ها و صنف مثلا کارگری میتونه به این موضوع رسیدگی بکنه. ببینید، این یه مسئله خیلی خیلی جزئیه. اگر این مسئله اتفاق نیفتاده بود، شاید ما کمتر اصلا از این موضوع خبردار می‌شدیم که کار کردن با یه دستگاه ریسندگی میتونه خطر اینو داشته باشه که مقنعه به داخل دستگاه کشیده بشه و ذهنها با این موضوع مرتبط نیست به طور معمول. و اما این اتحادیه کارگری و این صنف کارگری هستش که میتونه در یه مورد خاصی مثل این اظهار نظر بکنه، برای اینکه اونها درگیر این موضوع هستن، برای اینکه معمولا اتحادیه ها از خود همون اشخاص مثلا کارگر، کارگران ریسندگی در میتونن عضویت داشته باشن و مسائل دغدغه های واقعی روزمره مرتبط با کارشون رو مطرح بکنن. بنابراین یکی از مسائل دیگه که در این رابطه میتونیم ببینیم این هستش که اگر شاید اتحادیه‌های کارگری در ایران بتونن به صورت فعالانه و گسترده فعالیت بکنن و از هر طیفی، از هر صنف کارگری به اصطلاح حضور داشته باشن، وقت میتونن مسائل معیشتیشون، مسائل به اصطلاح مربوط به ایمنیشون، مسائل این چنینی رو مطرح بکنن و در ارتباط با اون از دولت و از وزارت کار قوانین مناسب خودشون رو درخواست بکنن. الان من میتونم به طور حتم بگم که کار کردن یک زن با حجاب اجباری در کنار دستگاه‌های این چنینی واقعا خطرآفرینه. و چرا باید این نابرابری بین زن و مرد وجود داشته باشه؟ چرا باید یک کارگر مرد از این موضوع نترسه ولی یک کارگر زن باید از این موضوع هراس داشته باشه؟ اگر زنان در شیفت شب وای میسن و کار میکنن و به اصطلاح زن جوانی به این سن در شیفت شب ریسندگی وای میسه کار میکنه، بنابراین باید بتونه از حقوق برابر هم برخوردار باشه. ولی خب متاسفانه ما میبینیم که بعد تمام قوانین به اصطلاح جزئی در ایران مسائل ایدئولوژیکی همیشه سایه میافکنه، در واقعیت رو نمیتونیم طلب بکنیم. پس در این رابطه میتونیم زوایای خیلی مختلفی رو ببینیم. وظیفه‌ای که وزارت کار میتونه ایفا بکنه در مقابل حکومت، درخواست ایمنی های لازمه رو بکنه برای کارگرانش انجام نمیشه. مسئله که کارفرما میتونه به اصطلاح حالا طراحی لباس خاصی بکنه یا نمیدونم به چه صورتی اصلا میتونه این واقعه به اصطلاح صورت نگیره. مبادلات یا تبادلات فکری که میتونه با وزارت کار داشته باشه در این رابطه، یا مثلا واقعا شاید کار کردن به این نزدیکی با حجاب اجباری اصلا شاید درست نباشه که یک کارگری در این وضعیت قرار بگیره. و در نهایت کارگری که جانش رو در این رابطه از دست میده، نمیدونم، شاید در نهایت یه خسارت مالی رو به اصطلاح بتونن خانواده طلب بکنن. و واقعیت اینه که خب جان عزیز یک دختر کارگر 21 ساله از دست میره و قابل جبران نیست.
حسن شمس، کارگر روزمزد تعمیرات پالایشگاه ششم در فازهای 15 و 16 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، چند روز پیش از ارتفاع سقوط کرد و جان باخت. خبرگزاری ایلنا نوشته که چرایی وقوع این حادثه در حال بررسی است. در این ارتباط هنوز مشخص نشده که آیا حسن شمس مجهز به وسایل ایمنی بوده است یا خیر. این کارگر همچنین فعال محیط زیست، مجرد و تنها نان‌آور خانواده خود بوده است. 26مین کنفرانس تغییر اقلیم چند روز پیش در شهر گلاسکو در بریتانیا برگزار شد. در این ارتباط اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد شرایط حقوق کارگران و اهمیت قوانین کار در پیوند با موضوعات تغییر اقلیم عقیده دارد.
در حوزه کار و کارگری، مسئله تغییر اقلیم شامل متغیرهای آب و هوایی مثل دما، رطوبت اینقدر مهم بود که سال 2017 قوانین تازه وضع شد برای حفاظت از کارگران در مقابل این متغیرها در تأثیر تغییر اقلیم، مثل تغییر و تعدیل ساعت کار، شرایط کار در دماهای بالا، همچنین شرایطی در برای در نظر گرفتن افرادی که ریسک گونه‌ای از بیماری رو داشتن یا کارگرانی که در معرض گرمای حاصل از وسایل کار و ماشین‌آلات بودن. و بخش مهمی از قوانین شامل کارگرانی بود که در حوزه کشاورزی فعال هستند. مجمع سندیکای اتحادیه اروپا هم سال 2020 سندی را منتشر کرد در مورد سازگاری با تأثیرات تغییر اقلیم و اهمیت اون در حوزه کار. یک بخش مهم این سند در واقع متغیرهای آب و هوایی رو در بر میگیره، مثل حوادث طبیعی، رطوبت، گرما، که چطور کارگران متأثر از این شرایط وضعیت کاریشون تغییر میکنه، خسارت اقتصادی که ناشی از تأثیرات تغییر اقلیم هست و مشخصا متوجه کشاورزان و کارگران هست رو برآورد میکنه و بنا به این گزارش هزینه‌های تحمیلی به سیستم‌های اجتماعی در صورت اینکه سرمایه‌گذاری برای سازگاری با تأثیرات تغییر اقلیم اتفاق نیفته عددهای بسیار زیاد و غیر قابل جبرانی هستند. به طور مثال 100 میلیارد یورو در سال 2020 گزارش میگه که این عدد 100 میلیارد یورو در سال 2020 به 250 میلیارد یورو در 2050 خواهد رسید اگر سرمایه گذاری های مناسبی برای سازگاری با تأثیر تغییر اقلیم در کشورها اتفاق نیفته در حوزه کار و کارگری. مسئله بعدی مسئله خسارات ناشی از حوادث طبیعی مثل خسارات ناشی از سیل که بخش زیادی از کارگران رو برای مدت‌های طولانی از کار بیکار می‌کنه و آسیب خیلی زیادی به کشاورزان می‌زنه.
خانم بهرامی میگوید
اما موضوعی که خیلی کم بهش پرداخته شد توجه به این گزارش ها بود در کوپ 26. ما مجموعه زیادی داریم از اهمیت برنامه ریزی برای کاهش ساعت کار در کشورهایی که استرس گرمایی زیادی دارن و سازمان جهانی کار هم پیشبینی میکنه که 500,000 شغل جدید اگر سازگاری با تأثیر تغییرین براش برنامه ریزی بشه میتونه تا 2050 ایجاد بشه، ولی در غیر این صورت افرادی که کارشون رو از دست میدن حتی در کشورهای صنعتی هم بسیار پرشمار خواهند شد. شما در نظر بگیرید که فقط در اتحادیه اروپا در حوزه کشاورزی بیش از 10% مشاغل رو در حوزه مواد غذایی و کشاورزی شامل میشه. خب به این ترتیب این عدد بیشتر از 45-44 میلیون شغله که در ارتباط با کشاورزی هستن و خب طبیعیه که تاثیر تغییر اقلیم و خوش سالی میتونه همه این مشاغل رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. در کوپ 26 45 تا کشور متعهد شدن که 4 میلیارد دلار برای حفاظت از طبیعت و حرکت به سمت کشاورزی پایدار سرمایه‌گذاری بکنن، برای اینکه ما میدونیم 1/4 گازهای گلخانه‌ای جهان حاصل از کشاورزیه و به این ترتیبی میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه. اما کارگران زغال سنگ، کارگرانی که در شرایط سخت و ناپایدار کار میکنن و شغل اونها میتونه به راحتی با حوادث طبیعی مثل سیل و همینطور حوادث کار به شدت تاثیر قرار بگیره، بسیار کم به اونها پرداخته شد و کمتر دیده شدن، در حالی که خود مسئله بیکاری و از دست رفتن اشتغال و مسئله که یکی از مسائل مهم در به وجود آوردن شکاف اقتصادی و شکاف رشد و توسعه در میان کشورهاست، موضوع بسیار بسیار مهمی در پیوند با توسعه پایدار و همینطور مقابله با تأثیر تغییر اقلیم هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعتصاب بر راهپیمایی‌های هزاران کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز همزمان با اعتصاب و تجمع‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در آبان سال 97 انعکاس بسیاری در ایران داشت. میثم عالم‌مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس که در آن زمان کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود، به رادیو فردا می‌گوید:
از اونجایی که تقریباً همزمان بود با اعتراضات کارگران هفت‌تپه و یک فرایند اعتراضی تقریبا 4 ساله داشت توی فولاد و این فرایند موجب رشد خیلی زیادی و آگاهی بسیار زیادی بین کارگرا شد و کارگرا رو منسجم‌تر و آگاه‌تر کرد و تلاش می‌کردن کارگران که از این آگاهی خودشون به بهترین شکل استفاده بکنن و از اونجایی هم که دیگه ما چاره‌ای نداشتیم، یعنی من کارگر هیچ وقت چاره‌ای ندارم جز این که با بقیه کارگران متحد بشم و ضرورت اتحاد ما توی این اعتراضات مشخص شد و فهمیدیم که باید کنار یکدیگر بیستیم، باید با هم دیگه منسجمتر، بدون اختلاف، بدون نگاه به این که زبان، نمیدونم این از چه نژادیه، این با چه زبانی صحبت میکنه، این برای ما مهم نبود و مهم بود اون ستمی که داشت کارفرماها و صاحب شرکت داشتن به ما انجام میدادن. و ما اونجا این اتفاق افتاد که کارگران بخش‌های مختلف که 5-6 تا بخش مهمی داشتیم توی شرکت، اونها به شکل کمیته‌ای شروع به فعالیت کردن، یعنی به شکل هسته‌های کوچکی شروع به فعالیت کردن و این فعالیت ها میتونه به این شکل باشه. حالا من یک مثالی براتون بزنم: اگر بخش لوله سازی در حال تولید بود و ما میخواستیم احتساب بکنیم، کارگران لوله سازی اونجا رو خاموش نمی کردن، بقیه کارگران که مثلا کارگران بخش 2 و بخش 1 اونها میرفتن اونجا رو خاموش میکردن و وقتی هم کارفرما یا حالا نیروهای امنیتی میومدن بهشون میگفتن اون کارگران خاموش کردن و همه کارگران برمیگشتن توی بخش‌های خودشون و از این شکل تاکتیک‌هایی که استفاده میشد توی فولاد و این فرایند، این تاکتیک‌ها، برخوردها با مدیریت و بالخصوص اون نقطه عطف مهم اتفاق فولاد که به اصطلاح همین بخش‌ها و همین کمیته‌ها تصمیم گرفتن مدیریت اون زمان، مالکیت اون زمان که عبدالرضا موسوی اونو از شرکت با کادر حراست و نیروهای فیزیکی خودش از شرکت اخراج بکنن و یک ماه شرکت در دست بگیرن. یک ماه کامل شرکت در اختیار کارگران بود و اونها حراست شرکت در اختیار داشتن، وضعیت شرکت به اون میرسیدن.
آقای عالم‌مهدی همچنین اشاره میکند:
مهمتر از همه در روند این اعتراضات وقتی این کمیته ها فعال شدن و بخش های مختلف فعال شدن و مهمتر از همه همه کارگران دیگه دخیل شدن، همه کارگران وقتی دخیل شدن تونستن یک مجمع عمومی تشکیل بدن. در درون این مجمع عمومی یا سالن همفکری همه این کمیته ها جمع می شدن و دور هم دیگه فکر می کردن و برای احتساب آیندهشون فکر می کردن و آیا اینکه این احتساب تا اینجا پایان پیدا بکنه و چه نوع تاکتیک های استفاده بشه و اینکه در آینده چطور میخواد اینها و اینها همه میومدن در درون این سالن های همفکری در مجامع با هم دیگه مینشستن و همفکری میکردن و نقطه عطف بسیار مهمه این مجمع عمومی اونجا اتفاق افتاد که وقتی اون اعتراضات و پرشکوه سال 97 رو نگاه بکنیم و فشارهای زیادی که میووردن برای اینکه مذاکره صورت بگیره، اما چون کارگران فولاد بسیار قوی بودن و این قوی بودنشون در اتحادی که داشتن بود، شورای تأمین استان مجبور کردن توی شرکت بیاد و توی مجمع عمومی خودشون بیاد و اونجاست به نظر من که توازن نیرو بین کارگر و کارفرما و دولت مشخص شد و این مجمع عمومی، این اتحاده، یک توازن نیروی ایجاد کرد که ما کارگران لاجرم مجبوریم بریم سراغ این اتحاد و بریم سراغ این که چگونه بتونیم تمام بخش‌های کارخانه ها را درگیر بکنیم. یک کارخانه چطور میتونه سازماندهی بکنه و این تشکلات خودشونی ایجاد بکنن و این حتی اگر این تشکلات حتی اگر مجوزی نداشته باشن اما متشکل در درون کارخونه خودشون باشن و تصمیم گیری های خودشونو به شکل جمعی انجام بدهن.
یکی یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته که در زمان ریاست عیسی کلانتری بر سازمان محیط زیست تصمیم گرفته شد که دانشگاه محیط زیست کرج، قدیمی ترین دانشکده محیط زیستی ایران، منحل شود. او اشاره کرد که دانشجویان از بی‌ارزش شدن مدارکشان می‌ترسند و افزود کارکنان دانشکده نیز از اینکه وضعیت پادرهوایی داشته باشند نگرانند. این شنونده همچنین گفت که تاکنون چند بار اعتراضی انجام شده ولی هنوز وضعیت دانشکده محیط زیست به سامان نرسیده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.